گزیدگان، بهمن ماه 1403، ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 14:30 رسیدیم. دعوتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده و مستقیم گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد، بایت ها و نبایت ها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام. گفتگوی اقتصادی امروز رو تقدیم حضورتون میکنم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو، بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
بحث امروزمون هم بحث بسیار مهمی است. زمینی که تشکر میکنم از توجهتون و اظهار لطفتون بابت برنامه دیروز، چون دیروز راجع به خاموشی صحبت میکنیم و اثرش بر تولید و اظهار لطف داشتید. امروز هم یه بحث بسیار مهم دیگری رو داریم. 30,000-35,000 از همین الان شروع کنید به در واقع پیام دادن و اینها. حالا عرض میکنم خدمتتون، بررسی اثر حذف ارز نیمایی بر اقتصاد، این عنوانمونه. حالا این ارز نیمایی چی بودی که احتمالا همه شما میدونید، اگرم نه که یه توضیح همون اول برنامه خواهیم دادین. شروع کنیم به بحث، این چی بود، از کجا اومد، چه اتفاقی افتاد، حالا هم داره چه در واقع روندی رو طی میکنه. و مهمترین سوالمون هم همیشه از شما همراهان همیشگیمونه، به نظر شما حذف ارز نیمایی چه تأثیری بر اقتصاد کشور میگذاره؟ افزایش تورم، کاهش واردات، افزایش صادرات و یا همه موارد؟ یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب کنید، به 30,000-35,000 برای ما بفرستید. قطعا آثارش اینها نیست، همه اینها نیست، خیلی بیشتر از اینها میتونه باشه. مثلا معمول دیگه، سوالا چهار گزینه‌ایه. شما یکی از این عددا رو به 30,000-35,000 بفرستید. هر نکته دیگه هم که به نظرتون میرسه اون رو هم جداگانه جملاتتون رو برای ما بنویسید و بفرستید. ضمن اینکه در مورد صحبت‌های بنده، مهمانان، تایید کننده رو اذیت کنید، انتقاد کنید، بگید مثلا موضوعات بهش اینو به پرداز اونجوری، من به طور برخط میبینم و همونجا هم در جا مطرح خواهم کرد. بریم اتاق فرمان، برگریم، مهمونا رو معرفی کنم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله برستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان،
موج اف ام، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب مهمان هایی که در برنامه امروز حضور دارند، آقای سید علی عباسی کارشناس مسائل اقتصادی و مالی هستند، رئیس کمیسیون بورس و بانک خانه سمت جوانان صنعت معدن تجارت جوانان ایران، خودشون هم انصافا جوان هم خیلی سنی ازشون نگذشته، آقای علی یکتا نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه و از اعضای اتاق بازرگانی ایشون رو هم باشون آشنا هستید، امروز هم اینجا حضور دارن. آقای دکتر هادی طالبیان از سازمان توسعه تجارت، در سمت تخصصیشون ایشون مدیر کل شبه قاره هند هستن، اما خب به حال هم تخصصشون اقتصاد، هم از سازمان توسعه تجارت هستن، هم ما سوء استفاده میکنیم کلا راجع به سازمان توسعه تجارت و اینا میپرسیم، ایشون هم خیلی صمیمانه جواب میدن به حال سوالات ما رو. این سه نفر در استودیو حضور دارن، چند مهمان هم داریم تلفنی روی خط میآیند، سوالاتمون رو خواهیم پرسید. عزیزان خیلی خوش آمدید همگی. اولین انتقاد به تهیه کننده، همکار تهیه کننده من که اونور اتاق شیشه‌ای، دیوار شیشه‌ای هستش، من از طرف شما شنونده ها میگم، یکی از منی مهمونا گفتن، گفت نگو کی گفته، گفتن آقا متهم اصلی غایبه، راجع به ارز نیمایی صحبت میکنی، بانک مرکزی کو نمایندش. خب این انتقاد به تهیه کننده، ما از خودمون شروع کردیم، ولی به هر حال مسئله است که در اقتصاد کشورمونه. تایید کننده جواب داد، دفاع کرد، گفت گفتیم نمیان، یعنی گفتن نمیایید، هم نیومدن دیگه. خب بالاخره خب احتمالاً منظور احتمالاً حواسشون جمع مثلا یه کارهای دیگه ایه. نمیدونم والا، ما ولی نیومدنشون دلیل نمیشه ما حرف رو نزنیم.
درسته، بحث کارشناسی به اندازه کافی و مکفی خواهد بود دیگه در این خصوص، خاطر جمع.
آره نه خب چون وظیفه اصلیشون حفظ ارزش پول ملی، الان احتمالاً رفتن همچنان حفظ ارزش پول ملی بکنن، اینه که وقت نداشتن بیان. همین از ما بسنده میکنیم، میم سراغ بحث. آقای طالبیان بود این جمله رو گفتن، فکر نکنید که ایشون گفتن متهم اصلی غایبه ها، ولی بالاخره یکی از مهمونا گفت، ما مطرح کردم تو برنامه شما، روال اون شفافیت، صدا بردار اونم لبخند داره میزنه، خوشش اومده بحث اینجوری شروع کردیم. چرا انقدر شفاف شروع میکنیم؟ چون نرخ ارز در اقتصاد هم با تورم سر و کار داره، هم با انتظارات تورمی سر و کار داره، هم با تسعیر و بودجه دولت سر و کار داره و هم با تنظیم تراز تجاری کشور سر و کار داره و و و. خیلیا میگن که آقا مثلا این که دیگه داخلی است، اینو چرا شما میگی دلار رفته بالا؟ نه سر و کار داره. چرا؟ چون کل رابطه مبادله در اقتصاد رو و رابطه نسبی قیمت‌ها رو برش اثر می‌گذاره. شما هر کالایی رو که فکر بکنی که هیچ ربطی به خارج نداره، یه قیمتی داره و این قیمت در فضای عمومی اقتصادی در رابطه نسبی قیمت‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیره. خیلی ساده من توضیح دادم. از آقای طالبیان شروع کنم. آقای طالبیان، نرخ ارز نیمایی بر اقتصاد حذفش، باید اینجوری شروع کنیم. یه عده میگن آقا یه مقدمه یه برای رفتن به سمت تک نرخی شدن ارز، و خب از این نظر اتفاق خوبیه، ما میریم شفافتر بشیم، نظام چند نرخی و تعرفه و رانت و همه اینا رو میگیم آقا حذف میشه. بعضی ها میگن نه آقا اگه میخوایم بریم سمت نظام تک نرخی، خب یه دفعه تک نرخیش بکنیم و اینم یه جورایی محملیه برای افزایش نرخ تسعیر و رفع گیر و گرفته بودجه دولت. شما برداشت چیه؟ و برداشت تو وصلش کن بلافاصله با تجارت، یعنی صادرکننده هایی که میشناسی و وارد کننده. چشم،
ممنون. سعی میکنم طبق مانیفستی که شما تنظیم فرمودین حتما انجام بدم. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر مجری محترم و همه عزیزان شنونده و حضار جلسه، میهمان عزیز، و تشکر میکنم از عوامل تولید و پخش این برنامه. عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه صدام خیلی همراه نیست، عذرخواهی میکنم. در خصوص این مورد که به هر حال شما هم خیلی تیتروار و مختصر مفید به صورت ضرباهنگی اعلام فرمودید که واقعا بحث نرخ ارز تأثیرات مختلفی داره و یکیش همین بحث قدرت خرید هست، بحث صادرات کمک کردن به صادرات یا با این مصوبه هایی که بوده و این بحث تخصیص ارز و بحث رفع تعهد ارزی که صادر کننده ها چه اقداماتی باید بکنن که چند سالی هم که به هر حال این سامانه نیما داشته فعالیت میکرده، هرچند که در بدو شروعش هم بعضیا این اشکالو شاید وارد میدونستن که ممکنه به اون توفیق لازم نائل نشه، منتها به هر حال در مقطعی از زمان توفیقاتی داشت. رو بحث کالاهای اساسی خب کماکان همین موضوع برقرار هست، ولی خب روی بعضی از کالاها که به هر حال صادر کننده یکی از گله هاشون این بود که تو صف طولانی برای بحث تخصیص ارز تشکیل میشه و رفتن به سمت نیما، خب در قسمت‌های مختلف می‌بینیم که شاید یکی از ادله‌ای که اساتید دانشگاه میگن یا همین سیاست‌گذاری‌هایی که در بحث بانک مرکزی انجام شده که کارشناسا میگن که برای حذف رانت طبیعتاً تکنرخی شدن، همونطور که جناب وزیر اقتصاد جناب دکتر همتی هم گفته بودن تو صحبت‌هاشون قبل از اینکه این موضوع رو ران بکنن و همطور جناب فرزین هم گفته بودن، به سمت تکنرخی شدن این تصمیم سخت گرفته شده. حالا اینکه این باید در کی اتفاق می افتاده، حالا تبعاتش به چه صورت هست، قطعا چون مؤلفه چند وجهی هست، شما خودتون اقتصاد خوندین میگن from one hand on the other hand، یعنی از این سمت از این دست میگن که ما یک اقتصاددان یک دستی می خواهیم، یه ضرب مسئله که یا حقوقدان یک دستی ای کاش می بود. قطعا اینا تبعات داره، هم مثبت هم منفی، یعنی که در یک جمله نمیتونیم بگیم 100% خوب است یا 100% بد است، یعنی که اتفاقا همین خودش، یعنی بحث این که تصمیم گیری های چند معیاره، مسیری که به هر حال چند فاکتور هست، چند تا عامل هست، همه اینها رو باید اون تابع هدفمون و این چیزایی که بحث اقتصادی که هست توی بحث های تئوری در نظر بگیریم که این به قولی واکنش هایی که از این تصمیم و تبعاتی که در قسمت های مختلف اقتصادی شامل خواهد شد رو با هم باید در یک پکیج در یک بسته ببینیم.
دکتر خیلی دیپلماتیک جواب دادی.
من میخوام اینو
بگم. همه چی گفتی هیچ هم نگفت.
حالا میخوام اینو بگم که
طبیعت شفاف اومدی گفتی آقا میخواد
مثلا معدنی های ما میگن که شاید مثلا این که ما میتونیم برای بحث مصاحبه هایی شده صحبت هایی کردن که مثلا در بعضی از قسمت های صادراتی شانس بیشتری احتمال داره که ایجاد بشه. یک گزاره اینه که واقعا بورسی ها به سمت این برن که یعنی کمک بشه به بازار سرمایه و بحث بازار سرمایه گذاری در بورس، منتها خب اینا باید در جایگاه هایی که بعضی مقالاتی یا صحبت های اینها هم گفته شده، منتها زمان باید داده بشه که اینها بیشتر جدی پرداخته بشه. حالا ریاکشن یا واکنش بالاخره افراد چه خواهد بود؟ یعنی صنعتگر ما، تاجر ما که یه تصمیم براش گرفته میشه میگه از این به بعد بدون آگاه باش که با این دست فرمون شما باید بری جلو، از این به بعد ارز سو، خب این که سامانه ارز توافقی شکل گرفته چون ارز و تقاضا میگن تنظیم کننده همدیگه هستن، شما استادی من درس پس میدم، به هر حال مبنای تعادل و اینها رو ایجاد میکنه. مون تا خب یادمون نره که بحث بازار آزاد معنا داره، اینکه تئوریایی که پیش‌فرض‌های برای بازار آزاد و بحث اینکه حالا اقتصاد آزاد و آدام اسمیت و دست پنهان و امثال هم کتاب ثروت ملل و غیره، حالا بگیم اینا مکاتبی که متفاوت هست، واقعا در بعضی جاها باید ورود دولت باشه، نمیشه اینو یک ضرب از روی همه موارد برداشت. تو بحث کالای اساسی که به هر حال ما قشر زیادی از مردم ما مصرف کننده هامون کارمند هستن، کارگر هستن، قدرت خریدشون تاثیرگذار خواهد بود، وقتی که واردات رو با این قیمت بالاتر بره احتمالاً روی واردات و تقاضای داخلی فشار خواهد آورد. منتها خب امید هست در بعضی از مواردی که واقعا الان میتونستن نرخ ارز رو خودشون توافق کنن، دو طرف ارز و تقاضا رو میتونن توی سامانه مثل سامانه ارز توافقی شکل بدن، در اون قسمت ها ما رشد داشته باشیم و شفافیت بهتری و یک تصمیم سختی هست که امیدواریم که در این قسمت ها که حالا چشم‌انداز هست بتونیم به این جنبندی برسیم که کار خوب نتیجه خوبی
بده. تصمیم سخت شنده ها متوجه شدن یعنی چی؟
بله.
خب من نظر آقای عباسی رو هم بشنویم، بعد میخوام بیام از شما به عنوان آیه تا به عنوان در واقع بازرگانم بپرسم اینم آقای ارز نیما چی بود قصهش اصلا. آقای عباسی
سلام عرض میکنم خدمت شما، همینطور خدمت آقای یکتا و آقای طالبیان. و مهمان هایی که قراره تو برنامه به صورت تلفنی حضور پیدا کنن. در مورد ارز نیمایی یک شاکله بزرگ وجود داره، اینکه از ابتدا می توانست درست انجام بشه و نشد، ولی این ربطی به دولت فعلی و شرایط فعلی کشور پیدا نمی کنه. مسئله اینه که چرا باید در حال حاضر و در این زمان ارز تجاری یا ارز توافقی وارد میدان بشود و از اون سمت ارز نیمایی حذف بشه؟ این به نظرم عدم احتیاط توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بوده، به ویژه در شرایط فعلی اقتصاد که فشارهای بسیار زیادی بر روی مردم هست. و اصلا حداقل من به عنوان کسی که دارم در حالا حوزه تجارت و اقتصاد فعالیت میکنم نمیفهمم ارز تجاری یا ارز توافقی یعنی چه. مگه بازار آزاد همون ارز توافقی ما نیست؟ دو طرف به یک قیمتی به توافق میرسن و اون ارز رو مبادله میکنن. مگه بخش عمده ای از ارز ما توسط پالایشگاه پتروشیمیا و عملا 80% این ارز در کشور توسط خود دولت داره به بازار عرضه میشه؟ آیا خود دولت در یک سیستم نظارتی نمیتواند اون رو کنترل کنه؟ و نگاه سخت حکومت همیشه نگاه های امنیتیه. حتی ما جلسه ای رو داشتیم از طرف خانه سمت جوانان ایران با ریاست محترم سازمان توسعه تجارت آقای دهخان، حتی در مورد همین موضوع هم صحبت کردیم. تصمیم سخت تصمیم امنیتیه که خدایی نکرده دسیسه هایی توسط معاندین نظام رخ ندهد. خب این رو میشاد از طریق یک نظارت امنیتی مدیریت کرد، و الا بازارهای مختلف وقتی به وجود میاد رانت و همینطور فسادهای مالی بسیار بزرگی رو به وجود میاره.
آقای یکتا، قبل برنامه گفتی ارز نیمایی چیزی گفتی، من میخوام چه بگی واقعا چه اتفاقی افتاد؟ چی بود این قصه ارز نیما؟ حالا چرا هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت.
یه سوال کوچولوتر اولش بپرسم قبل از اینکه بگی. من گفتم تو همون سلام نمیگم، موافقی با سوره عباسی که این توافقی چیه؟ پس بازار چیه؟
تقریبا نزدیکتر به ما بوده، چون از بخش خصوصی تقریبا نزدیکتر بوده.
خب پس بعد
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری های برنامه و شما مجری توامن که چندین بار با هم نشستیم، چالش هایی در مورد اقتصاد داشتیم از اوراسیا و اولا و مردم بزرگ مملکت من، مردم عزیز بزرگ صبور مملکت من، سلام ویژه عرض میکنم که میشنوند در این رادیو صدامونو. یک بحثی هم که داریم، ببینید شما وقتی میایید ارز نیمایی رو صحبت میکنی، 60% از این وضعیت باید بانک مرکزی پاسخ بده. یعنی اگر اون تیم جور نیست ما به هیچ نتیجه نمیرسیم. دور هم نشینی که خودمون داریم صحبت میکنیم، اینو باید جمع کنیم. چون خود من به عنوان یک فعال اقتصادی خیلی الان سوال دارم، و یعنی اومده بودم که نماینده بانک مرکزی بیاد سوالهای منو برطرف بکنه. این اتفاق نیفتاده. یعنی یک دوره هم نشینی داریم تا به یک چالش و بررسی اقتصادی
بریم. نمیان دلیل نمیشه ما حرف نزنیم چه.
نه خب باید بخوایم. نمیتونه دولت مرد بگه نه، قوانینی رو بخشنامه‌ای رو وضع کرده که اقتصاد کل کشور منو پوشش داده و نمیتونه ازش از این بخشنامه و از این قوانین دفاع بکنه. این خیلی سخته. یا این باید حتما اتفاق بیفته. این تقریبا انتقادیه که به برنامه شما هست. اما از روز اول آقای دکتر، من به شما عرض بکنم که نیما یک موضوع خطایی بود، چون ما دو بار اینو تجربه کرده بودیم و قبل از ما هم کشوری مثل مصر هم تجربه کرده بود. همیشه یک باطلاقی بوده این اقتصاد چند نرخی آوردن به بهانه اینکه ما میخوایم که سفره مردم رو کنترل بکنیم، پر بکنیم، و این اتفاق نیفته. همه اینا از اون تحریم ها شروع شد که از سال 95 و 96 اتفاق افتاد. همون زمان ما خیلی از فعالیت‌های اقتصادیمون رو از دست دادیم. بخش خصوصی کوچک متوسط رو به شما عرض می‌کنم. ببینید نیما اومد هدف قرار داد چند تا اقتصاد بزرگ ما رو مثل پتروشیمیا، مثل معادن، مثل فولادیا رو به اصطلاح خودشون که کنترل کرد. ببینید اصلا میتونست جلوی اینا رو نگیره. اینا خیلی از این بخشا در واقع میخواستن اون سوبسیداشون رو حذف کنن دیگه، درسته؟ میخواستن اون سوبسیداشون رو برگردونن. موقعی که مشکلی نداشت، خب میتونن تو مرز بگیرن اینا رو. خیلی از کارشناس هم راهکار دادن براشون که چطوری میشه اینو گرفت. اصلا میشه، اصلا به این شکل نمیشد که چند نرخی ارز. من موردی رو الان که دوستمون آقای طالبیان فرمودن در رابطه با هدف قرار دادن سفره مردم و کنترل این بحث، من میخوام عرض بکنم که از ما تحریم تر کشور روسیه بوده دیگه. من از اتاق ایران روسیه اومدم. چرا اون بیشتر الان دشمنانش خیلی بیشتر از ماست؟ چرا این کار رو نکرد و کنترل کرد؟ چه اتفاق افتاد؟ یعنی چه اتفاق افتاد اون کنترل کرد در این چندین سال؟ چرا
نابیولا در بانک مرکزی روسیه چه کار کرد که ما اینقدر مثلا روبل اینقدر دوچار
چه اتفاق افتاد که این کار کرد؟ چون مدیری را که انتخاب کرد دولت روسیه، مدیری بود که توانمند در دوران تحریم و در اقتصاد جنگی بود. من یک کارشناس، من یک فعال اقتصادی، این کلمه برای من مشخص شده. کسی که اونجا نشست، همون خانم نابولنیا، کسی بود که دوران تحریم رو تجربه کرده و قبل از اینم بود. این از سال 2014 ایشون اومدن، یعنی یک انقلابی رو در اقتصاد روسیه به وجود آوردن. من چون اون اقتصاد میشناسم دارم با شما صحبت میکنم. هر کشوری که چند نرخی ارز داشته تو همین دور اطراف من، دو سه تا کشور من میشناسم چند نرخی ارز داشتن. الان اسکناسشو با حاضرن که با نمیدونم تریلی بفروشن. میدون چه عرض میکنم؟ پس این خطا بود، اصل قصه خطا بود. الان این دولت اومده پیشگیری بکنه. آقای طالبی هم فرموده که آقای همتی اومده جبران مافات بکنه، خطاهای گذشته رو بکنه، ولی بازم خطا با خطا داره پیش میره. میدونی چرا؟ وقتی ما نرخ نیما رو تعیین میکنیم 63 تومن، یعنی دستور، مگر نمیگن ارز توافقی باید بشه؟ مگر نمیخوان به سمت تک نرخی ارز بشه؟ وقتی میگیم که باید پتروشیمیا نمیدونم فولادی و معادن شسته، این دستوریه دیگه، نیست؟ یعنی یک پله، یک لول بردیم بالاتر، حالا میگیم اینجا دوباره یک پله دیگری، مثل همون ارز 4200 تومانی و 28600 تومانی و و و و و چیزهای دیگه. این اتفاق هنوز خودش رو نشون نداده و به نظر من به ساحل اطمینان و آرامش نمیرسونه اقتصادمون. اگر اتفاق قرار بوده بیفته، نباید تعیین میکردن به چه نرخ. توافقیه دیگه، ما باید صادر کننده و وارد کننده همدیگه رو پیدا میکردن در یک شبکه‌ای رو که ما هم قبلا هم صحبت کرده بودیم. در دوره آقای صالح آبادی بود فکر کنم، نه در دوره آقای همتی بود که رئیس کل بانک مرکزی بود، یک تیمی رو 6 ماه با اونا نشستیم و 3 ماه خوب جواب گرفتیم. یعنی 3 ماه خوب جواب گرفتیم تا اون اتفاقات روسیه پیش اومده. این من به نظر من اینم محکوم به خطاست، چون 80% این اقتصاد، همین اقتصاد مربوط به این 3 تا فعالیته: پتروشیمیا، فولادیا و معادن. اینا از خداشونن. یک چیزی فلشبک بزنید به عقب، حالا اینا که داره میگه، اونایی که با اون نرخ آوردن در این دوره ها دارن با همین نرخشون، یعنی چی؟ یعنی با 28600 تومانی باید می آوردن، نی آوردن، الان دارن 63 تومن. میدونی چه تورم ایجاد میکنه؟ من به نظر من اگر نرخ تثبیت نمی کردن، تعیین نمی کردن، بهتر بود و میتونستیم راهکار بهتری رو براش پیدا بکنیم.
من بس های نکته دیگه میخوام شروع بکنم، احتمالا آقای طالبیان هم موافق باشن با این گزینه. دانشجویان اقتصاد 18 ساله وارد دانشگاه میشن، ترم اول و دوم و یه سری کلیات و خرد و کلان اینا رو میخونن، سال دوم دیگه نهایتا تا ترم چهارم یه درس دارن به اسم تجارت بین الملل. در واقع میاد مبنای شکلگیری تجارت رو شروع میکنه، یا چی میشه بین دو تا کشور در یه مدل فرضی ساده، کلی هم فروز براش میگذاره. فقط همین دو تا کشور هستن، فقط همین دو تا کالا هستش، این دو تا کالا هم با هم مبادله دارن. حالا اگر این دو تا کالا، بعد دو تا هم شرط میذاره، دو تا ریاضیدان مارشال و لرنر، میگه این دو تا شرط یعنی چی؟ یعنی کشش پذیر باشه، یعنی اگه قیمت این کالا کاهش پیدا بکنه اون حاضره از تو بیشتر بخره. میگه تو این شرایط، تو یه همچین شرایط مدل فرضی دو کشوری دو کالایی که اون شرط هم برقرار باشه، حالا تضعیف پول ملی یکی از اینها منجر میشه که بتونه بیشتر به اون کالا بفروشه.
دقیقاً.
بعدن میاد جلوتر تو همون دانشجو 19 ساله میگن آقا اینو گفتیم یاد بگیری، تو دروس بعدی تا آخر لیسانسش میشه 22 سالش، میگن آقا اون یه مدل ساده بود. بعد اینجا هنوزه که هنوز آقا ما نرخ دلار بره بالا صادراتمون میره بالا وضعمون خوب میشه. خب اینم دلار ما بره بالا صادراتمون خوب میشه، کو نتیجش؟ بابا یه مثال فرضی آموزشیه.
نه یه گلوگاه گذاشته بود.
خب شما در شرایطی که برای صادراتت نیازمند وارداتی، باید مواد اولیه بیاری، باید دانه دا خود نهاده های لامی بیاری که بدی به مرغت بخوره، بعد میگی دلار گرون بشه صادرات هم بیشتر میشه. آقا سازمان توسعه تجارت بگید.
یه چیزای دیگه هم هست اینجا، یک فاکتورهای پنهانیه که مثلا بحث رضایت عوامل کارتون، نیروی کارتون که مثلا باید به عنوان نهاده اولیه توی بحث ایجاد ارزش افزوده و تولید باشه، که تولیدی که محصولی که به صادرات منجر بشه، وقتی که واردات کمتر میشه با این روش و به خاطر اینکه قدرت خرید پایین‌تر میاد و دستمزد اون کارگر که افزایش پیدا نمی‌کنه به صورت ریالی داره دریافت می‌کنه و قدرت خریدش هم پایین میاد، اون بحث انگیزشیش رو اگر در دراز مدت ببینید، اگر نتونه، یعنی این شوکی که ایجاد میکنه در سبد در سفره خودش نبینه که مثلا این تلاشش منجر به نتیجه خوبی میشه، عملا اون بحث رو هم به صورت پنهان داریم. یعنی بحث این که طرف با حقوق داخلی که شما حقوقا چرا میخوای افزایش مثلا دستمزد بدید، یعنی این بحث افزایش دستمزد هم دوباره یه مؤلفه دیگه ای که تاثیرگذاره. بعد شما مواد خام و اولیه رو به درستی اشاره کردین که به هر حال اونایی که از داخل کشور میخواد استفاده بشه اینا رو باید ریالی بخره، بعد بیاد به بازار صادرات برسونه. این یعنی عملا یک فقط البته من یه نکته ای رو عرض کنم که خیلی از کسایی که مدعی موافقت با این سامانه ارز توافقی هستن میگن که اون بحثای کوتاش خریدن و فروختن و بحث این که مثلا تو سامانه نیما یکی میاد مثلا اظهار میکرد تخصیص داده میشد، بعد طرف به تعهدش عمل نمیکرد و نمیومد، این تخصیص شکل نمیگرفت، زمانش ابطال میشد، دوباره حالا میرفت دوباره صف طولانی میشد، این حرفا اینا هم هست. یعنی باید ما توی سازوکاری اینا رو ببینیم که یعنی واقعا، حالا چون من که از جانب بانک مرکزی نمیخوام دفاع بکنم، هرچند که به هر حال تو بدنه دولت هستیم، خوبه که خود عزیزان حضور داشته باشن، به هر حال اون ریزکاری‌ها رو توضیح بدن، ولی خب واقعا این که من فکر می‌کنم تو صحبت همه عزیزان مطرح شد که یعنی این که چند نرخی بودن یک فسادی ایجاد میکنه، یک بلا تکلیفی و سردرگمی رو برای کسی که میخواد تو تجارت بین‌الملل باشه ایجاد میکنه. منتها خب به هر حال ما نمیتونیم یک ضرب هم یک چیزی رو دیکته بکنیم و الا و لابد بگیم از همین فردا مثلا یه اتفاق بیفته.
دوستان من ما یه مهمانی داریم روی خط تلفن برنامه. من بیشتر از اینکه این عزیز رو نماینده مجلس بدونم، که خب نماینده محترم مجلس هستن، نماینده مردم شیراز هستن، ایشون رو استاد اقتصادی که دانشگاه معتبر دانشگاه شیراز میشناسم، بله آقای دکتر قادری رو خط تلفن برنامه هستن. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و مهمانان عزیز و شنوندگان بزرگوار عرض سلام وقت بخیر دارم.
آقای دکتر، هم به عنوان استاد اقتصاد هم به عنوان نماینده مردم، حظ و عرض نیمایی بر اقتصاد، نظرتون و دیدگاهتون؟
من بگم که کار درسته، چون نگاه کنید دو تا نرخی که قبلا وجود داشت به صورت خیلی تولید کنندگان ما مواد اولیه‌شون رو چه در داخل و چه در خارج با ارز آزاد تعیین می‌کردن و دولت اونا رو وادار می‌کرد که محصولشون رو صادر بکنن و ارزشون رو با نرخ نیمایی ازشون خریداری می‌کرد و این باعث خیلی از صادرات ما مشکل پیدا کنه و تعطیل بشه و از طرف دیگه هم معمولاً وارد کننده ای که از ارز نیمایی استفاده میکرد و کالاش در داخل تولید میکرد در قیمت گذاری هاش ملاک عملش ارز آزاد بود و عملا این گرانتی رو برای وارد کنندگان ایجاد کرده بود و همین خاطر سقوف زیادی تشکیل شده بود که دقیقا ارز و دولت بگیرن و برن حتی کالا که در داخل امکان تولید وجود داره در از طریق واردات بخشش و منتج کردنش داخل کشور گرانتی نصیبشون بشه. من فکر کنم الان این کاری که انجام شد بازار مبادله ارز و طلا این رانت رو از بین میبره و اون بخشی که میکنه تو داخل وجود داره رونق میده و از طرف دیگه برای صادر کننده هم ایجاد انگیزه میکنه که بتونه کالاش رو صادر بکنه و ارزش رو توی بازار به صورت توافقی با وارد کننده ای که حاضر باشه این